بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين تا اینجا سه دلیل از ادله قرعه رو بیان کردیم. اول آیات بود، دوم روایات و سوم اجماع. یکی دیگر از ادله‌ای که برای مشروعیت قرعه بهش استدلال شده بناء عقلاست یا سیره عقلائیه، و این بناء عقلا طوریست که قبل الاسلام هم موجود بوده و این چنین نیست که بگیم از سیره های مستحدثه عقلائیه. و همونطوری که در اصول ملاحظه فرمودید، کثیری از بزرگان اصولیین سیره های مستحدثه عقلائیه رو قبول ندارن، مگر اون سیره هایی که به ملاک یک ارتکازات عقلائی باشه و اون ارتکاز در نفس عقلا همیشه بوده، اما حالا اون ارتکاز به صورت یک سیره در آمده. در هر صورت در مانهنفی بناء عقلا این است که در اموری که مشکله، در اموری که تضاهم واقع میشه، در اموری که تنازع واقع میشه، عقلا به قرعه رو می آورن و قرعه رو به عنوان یک راهی برای حل مشکل قرار میدن. قضیه مساهمه یونس علیه السلام و تکفل حضرت مریم سلام الله علیها، این ریشش برمیگرده به همین بناء عقلا. خب در شرع ما هم این بناء عقلا مورد امضا قرار گرفته، مخصوصا در این خصوص این مورد. شاید ما کمتر جایی داشته باشیم که تعبیر به امضا در کلمات پیامبر صلوات الله علیه آمده باشه، اما در این مورد خوندیم که وقتی امیرالمومنین علیه السلام در قضیه یمن قرعه کشی کردن و با قرعه مشکل رو حل کردن، پیامبر امضاها و اقرها فی الاسلام امضا فرمودن. این رو در باب بناء عقلا ما محتاجیم یا به امضا شارع یا به این که شارع لااقل ردعی نفرموده باشه، و در اینجا امضا محقق. بناء عقلا در زمان خود پیامبر اکرم بوده، مورد امضا هم واقع شده، لذا ما بناء عقلا رو دلیل بگیریم برای این امر. اون وقت اگر گفتیم بناء عقلا دلیله، این معناش این است که قرعه یک امر تأسیسی نیست، قرعه یک طریق عقلائیه و آثار خودش رو داره. نکته این است که دلیل تامه، از نظر استدلال اشکالی وجود نداره. امام رضوان الله علیه در اون رساله استصحاب، در آخر رساله که بحث قرعه رو عنوان فرمودن، در صفحه 393 این عبارت رو دارن، می فرماین که ان المتتبع فی الموارد المتقدمه التي وردت فيها الاخبار الخاصه و کذا المتامل فی کلمات الاصحاب فی الموارد التي حكموا بالقرآن يحصل له القطع بان مسب القرآن في الشريعه لیس الا ما لدى العقلاء طابق النعل بالنعل. می‌فرمایند اگر کسی در این روایات وارده در باب قرعه دقت کنه، اگر کسی در کلمات فقها در مواردی که فقها قرعه را جاری کردن دقت بکند، به این نکته میرسه که نسب قرعه و مورد جریان قرعه همون مواردی است که عقلا جاری میکنند، هیچ فرقی میفرماین نداره. اون وقت نتیجه این کلام این است که قرعه لیست طریقا تعبدیا تأسیسیا، بلکه یک طریقه عقلاییه و باید ما ببینیم عقلا قرعه رو در کجا جاری کردن. شارع هم در همون موردی که عقلا جاری کرده میخواد جاری بکنه. اگر قائل شدیم که قرعه یک طریقه عقلاییه و شارع آمده امضا کرده، باید ببینیم در کجا عقلا قرعه رو جاری کردن. شارع هم همونجا رو امضا کرده. این فرمایش امام هست. اینجا نکته‌ای که فقط به ذهن میرسه این است که ما به نظرمون در شریعت دائره قرعه از دائره عقلا موسع‌تره، یعنی ما در همین مواردی که فقها قرعه رو جاری میکنند وقتی دقت میکنیم، مواردی هست که عقلا مسئله قرعه رو مطرح نمیکنند. شما در ذهنتون هست یکی از مواردی که قرعه جاری شد در تعارض بینتین، در تعارض شهوده. در روایات هم بود دو نفر شهادت میدن این مال مال زیده، دو نفر دیگه شهادت میدن این مال مال عمره. روایات وارد شده بود یک رق و قرعه انداخته بشه. خب حالا اگر ما مراجعه به عقلا بکنیم، عقلا در تعارض شهود و بینتین چی میگن؟ بله؟ عقلا چی میگن؟ عقلا سقوط و تساقط رو میگن. عقلا میگن این دوتا از ارزش میفته. وقتی یه بیانه میگه این مال زیده، یه بیانه میگه این مال عمره، عقلا میگه این دوتا با هم تعارضا و تساقطا، ولذا اصل اولی و قاعده اولی در باب تعارض تساقطه. خب این یه مورد که عقلا مسئله قرعه رو نمیتونن بفهمن و جاری نمی کنن. در باب عرض میکنم که خونسای مشکل که شاره برای این خونسای مشکل ارث مذکر را ببرد یا ارث مؤنث را، روایت خوندیم که در روایت وارد شده بود که باید قرعه انداخته بشه، به عقلا مراجعه بکنیم. عقلا چه بسا از راه قاعده عدل و انصاف وارد بشن، میگن آقا این یا مذکر یا مؤنث، نیمی از ارث مذکر بهش داده بشه، نیمی از ارث مؤنث بهش داده بشه. عقلا در باب خنسا مسئله قرعه رو مطرح نمی کنن. و همچنین در باب قرن موضوعه، در باب الهاق غلط، باز از مواردی که به نظر ما عقلا نمیان مسئله قرعه رو مطرح بکنن در باب الهاق غلطه. حالا مگر این که بگیم اینجا دیگه مثلا عرض می شود که عقلا بعید نیست جاری بکنن، این یه مقدار حالا درش تأمل داریم، اما در خونسای مشکل، در قنم موتوعه، در تعارض شهود و بینتین، اینجا عقلا اصلا به فکرشون نمیرسه مسئله قرعه. نتیجه ای که میخواییم بگیریم اینه، بنای عقلا دلیل هست، اما لازمه این دلیل این نیست که ما مشروعیت قرعه را منحصر بکنیم به همون مواردی که عقلا جاری کردن، بلکه متون روایی که ما داریم و نصوصی که در باب قرعه داریم دائرش از اون دائره عقلا موسع‌تره. این هم دلیل چهارم. نه دیگه اون فرق نمی کنه. ببینید اگر بنای عقلا این رو در اصول خوندید، اگر بنای عقلا مصادیقش تغییر بکنه، یعنی در زمان شارع بنای عقلا عرض می شود که در یه معامله از این مصداق بوده، حالا در زمان ما مصادیقش عوض بشه، در زمان ما مصادیقش عوض بشه، مثلا ببینید در باب حیازت، حیازت هم رو خلاهی، حیازت یک ریشه ارتکازی عقلایی داره. عقلا میگن هر کسی رفت زمینی رو حیازت کرد، هر کسی رفت مال مباهی رو حیازت کرد، مال خودش. حیازت رو عقلا یکی از اسباب ملکیت میدونن، اما حیازت در زمان اهل مصداق چجور بوده؟ مصداق حیازت در زمان اهل یک مصداق خیلی معمولی بوده. یک کسی مثلا میرفت در بیابان هیزم جمع میکرد، این حیازت دیگه. کسی که میره هیزم جمع میکنه حیازت کرده، هیزم های تو بیابان مباح لکل احده. اما در زمان ما ممکنه یک دستگاهی رو تهیه کنه، حیازتی که در زمان ائمه مثلا یک سال طول میکشید یک هکتار رو حیازت کنه، با این دستگاه یه روزه حیازت کنه، اشکالی نداره. اگر مصداق عوض شد مانعی نداره. عمده این است که اصل ارتکاز عقلایی حیازت در زمان شارع بوده و شارع امضا فرموده، مصادیق عوض بشه مانعی نداره. و این نمونه های زیادی در فقه ما داره. حالا اون رو میرسیم انشاءالله. ببینید این مسئله که جز تنبیهات قرار میدید که آیا امروزه از طریق خونشناسی DNA ظاهرن میگن، از این طریق میتونن تشخیص بدن که این بچه کی هست، آیا این رو ما میتونیم مانع از اجرای قرعه قرار بدیم؟ اون روایتی که امام باقر علیه السلام بر حسب اون نقل از ابن ابی لیلا و ابن شبرمه سوال کردن که اگر سخت فرو بریزه و ولد هر و غیر هر عرض می شود مشتبه بشه، شما چه کار می کنید؟ اونا چی گفتن در اونجا؟ یا تون هست اون روایت؟ قیافه شناس گفتن به قافه مراجعه می کنید. قافه در زمان ائمه ما حکم همین خونشناسی در زمان ما رو داره. حالا این رو در یکی از تنبیهات بحثش رو عرض میکنه. این دلیل چهارم. دلیل پنجم دلیل عقله. از برخی از کلمات فقها استفاده میشود که در قرعه به دلیل عقل استدلال کردن. به چه بیان؟ به این بیان در مواردی که یک امر مشکلی هست، اگر ما با قرعه مشکل رو حل نکنیم، هرج و مرج یا نزاع و منازعه به وجود میاد و عقل میگوید دفعاً للحرج و المرج شما باید یه راهی رو انتخاب بکنید تا مشکل حل بشه. در کتاب قواعد مرحوم شهید اول ایشون اونجا می‌فرماید که القرعة عند تساوی الحقوق والمصالح و وقوع التنازع دفعا للزقائن والاحقاد، برای اینکه کینه ها از بین بره و رضا به ما جرت به الاقدار و قضاء الملک الجبار ففیها من المصلحة الملزمه به ما لا یجوز للحکیمه احمالها و عدم التوجه بها فلا بد من تشریعها. این تعریفیه که مرحوم شهید اول در القواعد و الفوائد داره. مرحوم میر فتاح در کتاب عناوین در جلد اول در صفحه 359 ایشون می‌فرماید با عدم تشریع قرعه یلزم اختلال و نظام و الحرج و المرج و اثارت الفتنه، عرض و مرج لازم میاد، عرض و مرج برانگیختن فتنه لازم میاد و دنبالش میگه که جعل و هذه الطریقه لطف عظیم حاسم لمادة الجدال و النزاع من اصله. لذا به ملاک عقل، ملاک عقل همین عدم وقوع هرج و مرج یا مسئله اختلال نظام به این ملاک تمسک شده. ما قبلا در برخی از بحث‌های فقهی خودمون راجع به این مسئله اختلال نظام یه مقدار تأملاتی رو داشتیم. در کلمات فقها این تعبیر کم نیامده که گاهی اوقات یک حکمی رو بیان میکنن میگوین اگر این حکم نباشد یختل من عدمهی النظام. مراد از نظام، نظام معیشتی مردم، نظام اجتماعی مردم، این نظامی که الان بین مردم وجود داره. آیا اختلال نظام این تا چه حدیش رو عقل قوی میدانه؟ حالا فرض کنید که در مورد قنم موتوعه، مثلا قنم موتوعه مال یه نفری هست، 8 تا گوسفند داره، یکیش موتوعه هست. خب اینجا اگر مسئله قرعه جعل نشه تنازعی هم وجود نداره، ما چطور میتونیم بگیم در اینجا اختلال نظام به وجود میاد؟ پس اولا ما قرعه رو در مواردی داریم که تنازع نیست. حالا ولی اون که بعدا انشاءالله میگه کلام امام رو میخونید، امام میخواد بفرماین که حقوق شیاط در اینجا بینشون تنازع به وجود میاد، تضامن به وجود میاد که اون رو مورد مناقشه قرار میدیم. اینجا اختلال نظام لازم نمیاد. حالا اگه شارع در همینجا احتیاط کرده بود، این بحث اختلال نظام عمدتاً در بحث احتیاط مطرح میشه. این چنین نیست که از عدم جعل قرعه ما همیشه بگیم اختلال نظام به وجود میاد. حالا اگر این نزاعی بین دو نفر باقی بمونه، این کجاش نظام معیشتی و اجتماعی مردم به هم میخوره؟ کما این که در باب احتیاط اونجا اصولیین بیان کردن که احتیاط همیشه موجب اختلال نظام نیست. اگر فرض کنید که شارع بیاد در باب قنم موتوعه اونجایی که عددش کم باشه برای همه فرمد احتیاج واجبه. کجاش اختراع نظام لازم میاد؟ بعضی از موارد احتیاج اختلال نظامه. انا یالن اختلال نظام نمیتواند به عنوان یک ملاک باشه الا در یک مرتبه شدیده. اگر یک کاری انسان بخواد انجام بده از اونجورد نظام ارتباطی و اجتماعی مردم تماما به هم میخوره. مثلا شارع اگر از اول نکاح بین صاحب مذاهب رو بین ادیان دیگر امضا نمیکرد، اگر شارع به کل قوم نکاح رو بیان نمیکرد دیگه سنگ روی سنگ بر نمیشد. کی بچه کیه، کی ولد کیه، کی زن کیه، کی جوهر کیه. خب مثلا اگر شارع از اول نکاح رو منحصر کرده بود به دایره نکاح در اسلام، این همه اکثریت مردم که متاسفانه مسلمان نیستن و نکاح دارن، خب اینا دیگه چی میشد؟ همه امورشون به هم میخوره. اختلال نظام اگر به یک مرتبه هرج و مرج برسد اینجا عقل حکم میکنه، اما در مراتب ضعیفش و در مراتب ارزشمند که ناچیزش اینجا مورد حکم عقل نیست. لذا باید بیاریم مسئله هرج و مرج. تو تعبیر فقها هم میگم که هم اختلال نظام را آوردن هم هرج و مرج را آوردن. اگر واقعا از عدم جعل یک حکم هرج و مرج لازم بیاد این چنین میشه. حالا صحبت اینه آیا از عدم جعل قرعه هرج و مرج لازم میاد؟ حالا اگه در تمام این موارد قرعه شارع احتیاط لازم میکرد مثل سایر موارد علمی اجمالی که شما بگید احتیاط واجبه، اینجا کجا هرج و مرج لازم میاد؟ اگر یه مواردی داریم برای رفع تنازع به قرعه پناه میبریم، برای رفع تنازع یه راه قرعه است یه راه هم مصالحه است. شاره بیاد بگه مصالحه کنیم، یه راه عرض می شود که غیر از مسئله قرعه و مسئله مصالحه احتیاطه، البته در اون جایی که احتیاط ممکن باشه. یه مواردی داریم احتیاط ممکن نیست، اونجایی که سه نفر سر یک بچه دعوا می کنن احتیاط ممکن نیست اینجا. خب حالا در اونجا شاره ولد رو به حسب ظاهر ملحق به هیچ کنامی گذنان نکنه، چه اشکالی داره؟ این چنین نیست که همه جا هرج و مرج لازم بیاد. علایان این دلیل عقل به نظر ما هم از نظر کبرا مخدوشه هم از نظر صغرا. از نظر کبرا عرض کردم اختلال نظام یک ملاک تام عقلی نیست. در بعضی از موارد اختلال نظام اشکالی نداره مگر اونجایی که به حد هرج و مرج برسه. این کبرا. صغرا این است که حالا اگر در همین مواردی که شارع قرعه رو مشروع کرده اگه واقعا قرعه رو مشروع نمی کرد راه های دیگر رو طی می کرد اینجا اختلال نظام یا هرج و مرج لازم نمی آمد. این دلیل عقلی کبرویگن و صغرویگن به نظر ما اشکال داره. در بعضی از کلمات به شیره متشرعن به عنوان دلیل ششم استدلال شده که شیره متشرعه بر اجرای قرعه است در برخی از موارد و شیره متشرعه باید متصل به زمان معصوم علیه السلام باشه. اما همون اشکالی که در باب اجماع بود که اجماع مدرکی یا محتمل المدرک اعتبار نداره، همون اشکال در سیره هم هست. سیره اگر مدرکی و یا محتمل المدرک باشه این سیرم قابل استدلال نیست علا مذهب مشهور. تا اینجا ما ادله قرعه رو مورد بررسی قرار دادیم. از اینجا وارد مباحث مهم و اصلی میخواییم در باب قرعه بشیم که این رو به عنوان دیگه حالا تنبیهات قرعه. تا اینجا ادله قرعه تمام شد، از اینجا به بعد بحث تنبیهات خواهد شروع بشیم. اولین بحث این است که ما در روایات قرعه عنوان مشکل، مجهول، مشتبه، ملتبس، معضل، این پنجتا عنوان رو داریم. معضل، ملتبس، مشتبه، مجهول، مشکل. آیا اینها تعابیر متعدد هستند و یه معنای واحد بیشتر ندارند، یا اینکه نه ممکن است که ما بیاییم بگیم بین اینها فرق وجود داره؟ اولین کلامی رو که ما خواهیم نقل بکنیم کلامی است که مرحوم محقق عراقی رضوان الله علیه در جلد چهارم نهایت الافکار، که نهایت الافکار تقریراتی است که مرحوم شیخ محمد تقی بروجردی رضوان الله علیه نوشتن و بسیار قلم روان و روشنی داره ایشون. یعنی ما وقتی به کلمات مرحوم آزیا در مقالات مراجعه می کنیم قلم ایشون در مقالات بسیار مبلغ و مشکله، اما این قلم مرحوم بروجردی در تقریرات مرحوم آزیا بسیار روانه. ایشون در جلد چهارم صفحه 104 یه تحقیقی رو در مورد قرعه داره. ما باید کلام ایشون رو نقل بکنیم. ایشون بین کلمه مشکل از یک طرف و مجهول و مشتبه از طرف دیگر فرق گذاشتن. این رو حالا آقایون مراجعه بفرمایند. ما بعد از کلام مرحوم عراقی و تحقیق در کلام ایشون کلام صاحب عناوین رو داریم و بعدم کلام امام رضوان الله علیه رو داریم. هر سه بزرگوار میخوان بگوین که ما از مجموع روایات وارد در باب قرعه استفاده میکنیم که مورد قرعه مربوط به تنازع در باب حقوق، در احکام شرعیه جریان نداره، در شبهات موضوعیه بدویه جریان نداره، در شبهات موضوعیه مقرونه به علم اجمالی اگر در مورد حق الله باشه جریان نداره، فقط در شبهات موضوعیه مقرونه به علم اجمالی در حقوق الناس اونجایی که تضاهم بین حقوق الناس میشود جریان داره. حالا شما اول ما کلام مرحوم عراقی رو میخوایم بگیم، کلام مفصلیه، بعدم کلام میرفتا و بعدم کلام امام رو و صلی الله علیه و سلم.